ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را در رادیو فردا از در این سه شنبه 14 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 5 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی از شهر پراگ در جمهوری چک پذیرا باشید. الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای شامگاهی رادیو فردا همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که به رسم معمول با مهمترین ها آغاز کنیم که تازه ترین خبرها هستند. از همکارم سپیده بهکام
سپاسگزارم الهه و درود به شما همراهان رادیو فردا. معاون نخست وزیر روسیه روز سه‌شنبه از تمدید کاهش داوطلبانه تولید نفت روسیه به میزان 300 هزار بشکه در روز تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. به گزارش رویترز، الکساندر نواک دلیل این تصمیم را حفظ ثبات و تعادل در بازارهای جهانی نفت ذکر کرد. همزمان عربستان سعودی نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد کاهش داوطلبانه تولید 1 میلیون بشکه نفت در روز را برای 3 ماه دیگر تا پایان دسامبر تمدید می‌کند. عربستان و روسیه بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهانند. تصمیم این دو کشور به تمدید کاهش تولید موجب شد روز سه‌شنبه بهای هر بشکه نفت شاخص برنت برای نخستین بار از نوامبر سال گذشته میلادی به بالای 90 دلار برسد. رئیس اتحادیه نوشت افزار تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد فروش دفترهایی که جلد آنها شخصیت‌های والت دیزنی یا کارتونی باشد ممنوع است و واحد متخلف جریمه و پلمب می‌شود. موسا فرزانیان در گفتگو با تجارت نیوز گفت بازرسان وزارت سمت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به طور مداوم سرکشی می کنند و با تخلفات برخورد خواهند کرد. خبر برخورد با واحدهای فروش نوشت افزار در حالی است که نرخ لوازم و تحریر در سال 1402 نسبت به سال گذشته 60% افزایش یافته و به نوشته تجارت نیوز بسیاری از واحدهای فروش نوشت افزار با رکورد شدید روبرو شده و مجبور به تغییر کاربری شدند. یکی از نزدیکان خانواده مهسا، ژینا امینی، در تماس با رادیو فردا تایید کرد که صفا عائلی، دایی خانم امینی، روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی شهر سقز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. پیشتر وبسایت خبری هنگاو گزارش داده بود که آقای عائلی توسط ماموران اداره اطلاعات سقز در منزل بازداشت شده است. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی درباره این بازداشت اطلاع رسانی نکردند. بازداشت این عضو از خانواده مهسا امینی تازه ترین مورد از بازداشت خانواده های جانباختگان اعتراضات یک سال اخیر است. بسیاری از این افراد همچنان در بازداشت به سر میبرند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه تایید کرد که یوان فلودروس، دیپلمات سوئدی، برای اتحادیه اروپا کار می‌کرده و اکنون در ایران زندانی است.
او یک شهروند سوئدی است که برای اتحادیه اروپا کار کرده است و حدود 500 روز است که به طور غیرقانونی در ایران در بازداشت به سر می‌برد. من می‌خواهم تأکید کنم که من شخصاً این موضوع را پیگیری می‌کنم. تمام اعضای تیم من از تمام سطوح و نهادهای اروپایی در هماهنگی نزدیک با مقامات سوئدی قرار دارند.
روز دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی از بازداشت 500 روزه این دیپلمات 33 ساله سوئدی خبر داد. به نوشته این روزنامه، یوان فلودروس با گروهی از دوستان سوئدی خود در سفری شخصی به ایران رفته بود و در آستانه بازگشت از تهران در فرودگاه بازداشت شد. تهران متهم است که بازداشت شهروندان خارجی را به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در مذاکراتش با غرب استفاده می کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است.
500 روز سکوت خبری پیرامون زندانی بودن دیپلمات سوئدی شاغل در اتحادیه اروپا در ایران.
به هیچ شما نباید اجازه بدیم که رژیمی که 85 میلیون نفر ایرانی رو گروگان گرفته و از شهروندهای غربی استفاده میکنه به خاطر اینکه بتونه زنده بمونه، بذاریم اینا با ما اینطوری بازی بکنند.
واکنش ها به مداحی که استاد دانشگاه آن هم در مقطع کارشناسی ارشد شده است همچنان در کنار انتقادها به اخراج و تعلیق اساتید با سابقه دانشگاه ها ادامه دارد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش‌ها درباره بازداشت 500 روزه یک دیپلمات سوئدی این اتحادیه در ایران را تایید کرده. او روز سه‌شنبه امروز به رسانه‌ها گفت که برای آزادی این دیپلمات اروپایی که از بهار سال گذشته در ایران زندانی است در تلاشی بی‌وقفه هستند. خبرگزاری فرانسه نوشته که جوزپ بورل هویت این زندانی سوئدی را نیز تایید کرده است. نیویورک تایمز دو روز پیش هویت این دیپلمات سوئدی را یوهان فلودروس و 33 ساله ذکر کرده و نوشت که او اکنون به مهره مهم برای تهران برای گرفتن امتیاز از غرب بدل شده است. اما چگونه 500 روز زندانی بودن یوهان فلودروس در سکوت خبری گذشت؟ علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد به این پرسش ما پاسخ داده است.
سکوت نبوده، ولی خب رسانه‌های سوئد معمولا در اینجور شرایط زیاد چیزی نمی‌نویسن، ولی سکوت خاصی نبوده.
وقتی میگید سکوت خاصی نبوده، آیا در سوئد این مسئله کاملا روشن و واضح بوده و همه در جریان این قرار داشتن؟
اونایی که اینجور کیسا رو فالو میکنن اینفورمیشن اکسس داشتن. من شخصا این جریان از 22 اپریل سال پیش در جریان بودم. هیچ چیزی نه قایم شده و نه بی عکس العمل گذاشته شده. ما گروگانهای دیگه هم داشتیم و این یه شرایطیه که جمهوری اسلامی واسه خیلی از کشورهای جاب میکنه که بخواد باج بگیره.
آقای آخوندی، اما شما که در جریان بودید هم این مسئله رو افشا نکرده بودید؟
افشا نیاز به افشا داره که اسم ایشون چی بوده؟ من در مورد گروگانا در خیلی مصاحبه شرکت کردم، صحبت کردم. همین دیروز در مورد دو تا رسانه من اینترویو داشتم. در مورد گروگانا ما خیلی صحبت میکنیم، ولی خب سوالی که واسه من پیش میاد اینه که چرا نیویورک تایمز این خبر رو این همه بولد و بزرگش کردید؟ خبر جدید نیست که در این تایمینگ بخوایم توجه خاصی بهش انجام بدیم.
آقای آخوندی، فکر میکنید با توجه به منصب دیپلماتیک این شخص که یک مرد 33 ساله معرفی شده به وسیله نیویورک تایمز، نامش رو هم یوهان فلودروس اعلام کردن، تصور میکنید با توجه به منصب دیپلماتیکش در مواجهه با دولت سوئد جمهوری اسلامی نوع دیگری رفتار بکنه تا با رفتاری که به طور مثال با یک ایرانی دو تابعیتی مثل احمد رضا جلالی داره؟
من خیلی تاکید میکنم یوهان رتبه خاص دیپلماتیک نداره و نباید رتبه‌ای بهش دهه شود که شرایط رو بخواد به یه جایی برسونه که جمهوری اسلامی بتونه سوء استفاده بکنه. هر کسی در شغل معمولیش به حالی شغلی داره که روزمرهش رو بگذرونه. ایشون هم یه پسر جوان با من کارمند یه جا داره کار میکرد. تأکید میکنم که ما تمام شهروندامون رو صحیح و سالم پس میخواییم و به هیچ عنوان نباید اجازه بدیم که جمهوری اسلامی شهروندای ما رو گروگان بگیره به خاطر اینکه باج بگیره. حالا فرق نمیکنه دو تابعیت باشن، یک تابعیت باشن، شهروندمان و باید پس داده بشن.
با وجود این دیدگاه شما، اما از اونجایی که شهروند 33 ساله سوئدی سابقه کار برای مؤسسات دیپلماتیک اتحادیه اروپا رو داره، تصور میکنید جمهوری اسلامی آیا رفتاری مشابه با احمد رضا جلالی با او خواهد داشت یا متفاوت؟
خب ایران از شرایط اینی که ایشون یه تابعیت است اتنیسیتیش کاملا سوئدیه سعی میکنه به نفع اصلا استفاده بکنه، هیچ بحثی نیست توش. ولی وظیفه ماست که بین شهروندامون فرق نذاریم. آقای جلالی هم تابعیت سوئد داره، هیچ فرقی نداره چشمان، و نباید بذاریم که بین ایشون و یوان بخواد فرقی گذاشته بشه.
آقای آخوندی، بیایید چند تا نقطه رو به هم دیگه متصل کنیم. این مرد 33 ساله سوئدی دو ماه قبل از صدور حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد بازداشت شده. همزمان خطر اعدام احمد رضا جلالی مد نظر قرار گرفت. حمید چاب رو هم اعدام کردند. آیا شما فکر میکنید که همه اینها، به ویژه الان که دادگاه تجدید نظر حمید نوری مد نظره، شما تصور میکنید جمهوری اسلامی همه اینها رو در رابطه با اخطاری یا گوش زدی به کشور سوئد در نظر گرفته؟
100%، 100%. و حتی این جریان به شرایط امنیتی که دور سوئد به وجود اومده به دلیل قرآن سوزوندن، حمله هایی که به سفارت های ما شده تو عراق، داخل ایران و خیلی اتفاقات دیگه، همش به هم ربط داره. رژیم قاتل جمهوری اسلامی سعی میکنه که از هر طریقی که میتونه به کشور سوئد فشار بیاره و بخواد شرایط رو برای کشور سوئد سخت‌تر و سخت‌تر بکنه که با این فشارهایی که میاد بتونه به مقصد خودش برسه. و ما به هیچ عنوان نباید اجازه بدیم که رژیمی که 85 میلیون نفر ایرانی رو گروگان گرفته و از شهروندهای غربی استفاده میکنه به خاطر اینکه بتونه زنده بمونه، بذاریم اینا با ما اینطوری بازی بکنند. وظیفه من به عنوان نماینده پارلمان سوئد محافظت از شهروندهای سوئدیه و کمک کردن به آزادی مردم ایرانه که بتونن هر چه زودتر توی کشور دموکراتیک و زیبا شرایطی داشته باشن که ما در کشورهای غربی برای شهروندامون تامین میکنیم.
آقای آخوندی، آیا مقامات کشور سوئد یا اتحادیه اروپا با این شهروند خودشون در زندان ایران در تماس هستن؟ از وضعیتش آگاه هستن تا اونجایی که شما میدونین؟
تا اونجایی که من میدونم وزارت امور خارجه با اسکر کانالای دیپلماتیک با شهروندایی که مال مان به یه شکلی در تماسن، تا چه حد و هر چند وقت اینو دیگه من اطلاع ندارم.
500 روز سکوت خبری پیرامون زندانی بودن دیپلمات سوئدی شاغل در اتحادیه اروپا. از علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. همزمان با انتشار اخبار اخراج و کنار گذاشته شدن استادان با سابقه دانشگاه‌های ایران، خبر تدریس سعید حدادیان، یکی از مداحان معروف و طرفدار حکومت در ایران، آن هم در رشته کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، واکنش برانگیز شده است. بنابر این گزارش‌ها، دانشگاه تهران در ترم جدید به سعید حدادیان واحد تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد برای تدریس داده است. گفتگوی مهدی تاخباز با نوشابه امیری، روزنامه نگار ساکن پاریس، رو در این باره بشنویم.
همزمان با انتشار اخبار اخراج و کنار گذاشتن استادان با سابقه دانشگاه‌های ایران، خبر تدریس سعید حدادیان، یکی از مداحان معروف و طرفدار حکومت در ایران، آن هم در رشته کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، واکنش برانگیز شده است. بنابر این گزارش‌ها، دانشگاه تهران در ترم جدید به آقای حدادیان واحد تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد برای تدریس داده است. برای گفتگو همراه هستیم با نوشابه امیری، روزنامه‌نگار از پاریس. حدود 10 سال پیش شما گفتگویی داشتید با سعید حدادیان که خیلی چالش برانگیز هم شد. قبل از اینکه بریم سراغ اون گفتگو که اتفاقاً بحث تدریس در دانشگاه هم در اون مطرح شده بود، اگه موافقین کوتاه بپردازیم به شخصیت آقای حدادیان و اینکه چرا انقدر حساسیت برانگیز شده بحث تدریس ایشون در دانشگاه.
ببینید، اگر بحث برانگیز نمی‌شد جای تعجب داشت، ولی برای خود من هیچ تعجبی برنیانگیخت، به خاطر اینکه شما وقتی مسائل ایران رو دنبال بکنید و سیر حوادث و در واقع سقوط همه چیز رو ببینید، اصلا بعید نیستش که برسید به آقای حدادیان به عنوان استاد در دانشگاه تهران، اونم دانشگاهی که این سابقه درخشان رو داره. شما در کل مملکت این سقوط رو دارید میبینید، برای اینکه نظام تمامیت خواه برای اینکه بتونه سر پا بمونه هی باید نیروهایی رو در خدمت بگیره که در واقع به یک شکلی مزدورن یا تظاهر میکنن به یه چیزی و به لحاظ فرهنگی در پایین ترین سطوح جامعه قرار دارن و میتونن هر کاری رو که شما به عنوان رهبر مملکت یا گروه گرداننده مملکت بهشون میگید انجام بدن.
خانم امیری، در گفتگویی که شما داشتیم با سعید حدادیان، جالب 10 سال پیش این پرسش رو ازش مطرح میکنین که راستی حاج آقا شما در دانشگاه هم درس میدین، درسته؟ و آقای حدادیان میگه که نخیر، من در دانشگاه مشغولم، شاغلم، البته اون ترم و این ترم بنا بوده که درس بدم ولی نرفتم. حالا به نظرتون چه شد که آقای حدادیان بالاخره رسما شد استاد دانشگاه تهران؟
برای اینکه سقوط لازم اتفاق افتاد. یعنی اون موقع داشتن اونجا رو با کارمندای خودشون پر میکردن، این آقا ظاهرا همسرش هم اونجا کار میکنه و قرار بود که حالا این نیروها آماده بشن برای جایگزینی های بعدی. الان با اومدن بعد از اومدن آقای رئیسی فرصت مهیا شده برای اینکه اون چرا که هستند به نمایش بذارن در همه سطوح. در اینجا هم خب طبیعتاً دیگه میتونن توی چشم شما نگاه کنن و از شما بخون که به آقای حدادیان که ادبیاتش بسیار شهرت داره، ادبیات زشتی که در مورد بقیه به کار میبرده، شما توی چشمتون نگاه کنید و بهش بگید استاد.
خانم امیری، گفتگوتون بسیار مفصل بود با آقای سعید حدادیان. اگر بخواید خلاصه اشاره بکنین به شخصیت ایشون و جایگاه ایشون و نفوذ ایشون در هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، چون که مداحان به خصوص اون افرادی که به بیت آقای خامنه ای هم رفت آمد دارن، از میشه گفتش که قدرت بسیاری برخوردارن، قدرت غیر رسمی جمهوری اسلامی میشه گفت، به طور خلاصه چه میتونیم بگین درباره شخصیت و جایگاهیشون؟
همون دوره بود که با احمدی نژاد با قهر کرده بود، میرم چی بود و نگران مشایی بود و این آقا صحبت کرده بود و یک جمله بسیار زشتی به کار برده بود. به لحاظ چطوری به شما میگم، کسی که بتونه اون حرفا رو بزنه حد و اندازه خودش رو نشون میده. مشخصا گفته بود که چون آقای خامنه ای هم با احمدی نژاد رابطه تیره تار شده بود و مشایی رو گذاشته بودن کنار، گفته بود میخوام نماینده مجلس بشم، برم مجلس پشت صندلی مشایی بشیدن. خب این خیلی حرف وقیحانه یه صحبتی که توش هست، فقط به قول معروف از شاید از لاتخان گفته شنیده نشه. خب این باعث شد که من برم سراغش و مصاحبه رو که اگر بخونید در واقع سر تا سر نشوندنده شخصیت این آدمه که وقتی من بهش میگم من از فرانسه تلفن میزنم میگه نایس تو میت یو، بعد میگه این اصلا بعدن تکذیب میکنه، میگه که این تکه کلام منه که میگم نایس تو میت یو، در حالی که در اون دوران یکی از حیرت ها این بود که چطور این طیف از آقایون، یعنی همه به اصطلاح مداحانی که شهرت داره به بی اخلاقی، همشون به حرفای رکیک زدن، فیلماشون همه جا هست که در محافل خصوصیشون جز از اسافل صحبت دیگه نمی کنن و بی سوادن، خیلی اهل درگیری های فیزیکی هستن، توی خیابون میتونن بیان معترضین رو بزنن و اهل تظاهرن توی این مراسم هایی که حالا یک خیلی محبوب آقای خامنه‌ای بود، مثلا اسم حسین که بیاد یا زینب که بیاد خودشون رو تیکه پاره بکنن.
و خانم امیری، با این اوصافی که شما میکنید چگونه قراره که ایشون در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات در دانشگاه تهران تدریس بکنه؟
همونطور که آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور داره کار میکنه، همونطور که بقیهشون در جاهای مختلف کار میکنن، همونطور که وزیرشون میگه به کسی پیرمردی که درد داره میگه خودت بمال، همونطور که اون یک نماینده که معلوم نیست از کجا اومده میگه که من اصلا به این پولا احتیاج ندارم، همین امروز چک کشیدم 65 میلیارد تومان، همونطور که میدوزن، همونطور که همه کارا رو دارن انجام میدن و همونطور که بچهای ما رو در زندان گرفتن، میکشن، شکنجه میکنن و دلشون خوشه که در قدرتن.
سپاسگزارم از شما نوشابه امیری، روزنامه‌نگار، گوینده و دوبلور از پاریس. ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
آمریکا هشدار داده که روسیه با کره شمالی مشغول مذاکرات تسلیحاتی است. گزارش شده که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، هفته آینده به روسیه سفر می‌کند و با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، دیدار خواهد کرد. سخنگوی کرملین این گزارش رو نه تایید و نه تکذیب کرده. اما همکارمون آنا رایسکایا گزارشی داره در این باره.
آمریکا دوشنبه هشدار داد مذاکرات تسلیحاتی روسیه و کره شمالی در حال پیشرفت است. آدریان واتسن سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت اطلاع داریم طی دیدار رهبران روسیه و کره شمالی این مذاکرات ادامه می‌یابد. او در این حال پیونگیانگ را فراخواند به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و از حمایت تسلیحاتی روسیه در جنگ علیه اوکراین بپرهیزد. اواسط تابستان سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه طی سفر به کره شمالی اعلام کرد همکاری های دو کشور تهدید برای هیچ کس نیست. ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ارسال پیام تبریک روز استقلال کره شمالی ابراز اطمینان کرد روابط دو کشور در همه زمینه‌ها گسترش می‌یابد. به تازگی الکساندر ماتسگور سفیر روسیه در پیونگیانگ طی مصاحبه و خبرگزاری تاس گفت روابط دو جانبه به بالاترین سطح خود رسیده. برخی رسانه‌ها اخیراً گزارش دادند کیم جونگ اون یک شنبه گویا برای حضور در همایش اقتصادی شرق دور به ولادیوستوک سفر می‌کند و در حاشیه آن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد. منابع روزنامه نیویورک تایمز سفر وی به مسکو را نیز محتمل دانستند. سه شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. کیم جونگ اون که از سال 2011 رهبر کره شمالی است، بیشتر در سال 2019 با قطار زرهی مخصوص خود به روسیه سفر کرده بود. به گزارش نیویورک تایمز در حال حاضر درخواست اصلی روسیه از کره شمالی دریافت گلوله های توپخانه و موشک های ضد تانک است، چرا که به رغم افزایش تولید سلاح و تجهیزات نظامی در داخل کشور، روسیه به واردات تسلیحات برای ادامه جنگ علیه اوکراین نیز نیاز دارد. از سوی دیگر بر اساس این گزارش کره شمالی در پی فناوری های پیشرفته برای ماهواره و زیردریایی های هسته‌ای و همچنین خواستار کمک های غذایی روسیه است. مقامات روسیه و کره شمالی بارها گزارش ها در این رابطه را تکذیب کردند. از جمله ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اتهامات علیه ایران و کره شمالی به حمایت تسلیحاتی از روسیه را بهانه خواند تا آمریکا و متحدانش تسلیحات بیشتر به اوکراین بفرستند. اوکراین پنهان نمی‌کند که برای ادامه مقابله با تهاجم گسترده روسیه به کمک‌های تسلیحاتی غرب وابسته است. به گفته الکسی ریزنیکوف که تا همین اواخر وزیر دفاع اوکراین بود، از ابتدای جنگ کیف بیش از 100 میلیارد دلار کمک‌های نظامی از غرب دریافت کرده که نیمی از آن از سوی آمریکا بوده. در مقابل روسیه همواره دریافت کمک‌های تسلیحاتی از متحدانش را تکذیب کرده. اما با وجود انکار مقامات رسمی، رسانه‌های روس بارها از حمایت نظامی تهران قدردانی کردند. تکنون شواهد فراوان به دست آمده که ایران پهپادهای انتحاری، مهمات و گلوله‌های توپخانه و حتی کلاه‌خود و جلیقه‌های ضد گلوله به ارتش روسیه تحویل داده. تهران در این حال مدعی است در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و ما عزیزان حتما سری بزنید به radiofarda.com، خبرها رو اونجا دنبال کنید. میتونید همچنین سری بزنید به صفحه اینستاگرام رادیو فردا. به طور مثال میتونید الان بخونید که وکیل مهدی یراهی از ملاقات با او در زندان ایوین خبر داده. مصطفی نیلی وکیل او روز سه‌شنبه امروز خبر داده که در نهمین روز از بازداشت این ترانه‌سرا و خواننده معترض موفق شده تا با موکلش در زندان اوین ملاقات کنه. این پیام رو در شبکه ایکس یا همون توییتر سابق نوشته و توضیح داده که مهدی یراهی پس از بازداشت در روز ششم شهریور به مدت 2 روز در بازداشتگاه پلیس امنیت نگهداری شده و از شامگاه 8 شهریور به قرنطینه زندان اوین منتقل شده. برخی از شما دوستان این زیر نوشتید که مهدی یراهی را آزاد کنید.
این هفته چهارشنبه و پنجشنبه 15 و 16 شهریور با ایستگاه فردا از رادیو فردا همراه شماییم. ما که نبودیم، کارناوال اربعین به سمت کربلا راه افتاد. زوار ایرانی توی مسیر با تحقیر و تمسخر مورد استقبال قرار گرفتن. ما که نبودیم، اعلام شد چادر مشکی مانند گندم کالای ضروری است. ما که نبودیم، هکرها با یافتن سوراخ هکرها با یافتن یک چاپ عمیق در سیستم بیمه و شرکت تاکسی اینترنتی تپسی اطلاعات مردم را حراج کردند. باور کنین ایلان ماسک تا فهمیده ایران چند تا تسلا خریده دل رودشون رو ریخته بیرون مهندسی معکوس کنه اعلام دلشکستگی کرده. شما تو این مدت چیا دیدین و شنیدین که بخواید با ما و بقیه در میون بذارید؟ ایستگاه فردا هر چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
شماره واتساپ رادیو فردا 2-0-425-970-30. نگید صداتون به جایی نمیرسه که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. و اما از پیروزی تیم ملی والیبال زنان ایران مقابل مغولستان در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران از همکارم مهسا باقری بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی والیبال زنان ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا با نتیجه 3-0 مغولستان را شکست داد. زنان ایران که برای جایگاه نهمی قهرمانی آسیا تلاش می‌کنند، مغولستان را در 3 ست پیاپی 25-18، 25-12 و 25-20 شکست دادند. تیم ملی والیبال زنان ایران فردا مقابل تایوان به میدان میره. اصل حیدری عضو تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران به هاماربی سوئد پیوست. پس از حضور تیم ملی هاکی زنان ایران در مسابقات آسیایی، حیدری که از بازیکنان با تجربه ایران مورد توجه باشگاه سوئدی قرار گرفته و راهی لیگ سوئد خواهد شد. برنامه بازی‌های هفته پنجم تا نهم لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد. بعد از پایان هفته چهارم و به دلیل برگزاری اردوی تیم ملی در فیفا دی ماه سپتامبر، بازی‌های لیگ برتر تعطیل شده بود. سازمان لیگ فوتبال ایران امروز برنامه شروع دوباره لیگ برتر را اعلام کرد و به این ترتیب هفته پنجم از چهارشنبه 29 شهریور ماه آغاز میشه. طبق برنامه اولیه لیگ برتر قرار بود دربی استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم برگزار بشه، اما این بازی به تعویق افتاده. سازمان لیگ برتر هنوز درباره زمان برگزاری دربی و همچنین حضور یا عدم حضور تماشاگران در بازی‌های هفته پنجم اطلاع رسانی نکرده. بیشتر اخباری درباره بدون تماشاگر بودن بازی‌های لیگ برتر همزمان با سالگرد آغاز اعتراضات سراسری مطرح شده بود. برنامه لیگ برتر هم به همین دلیل دیرتر اعلام شد و گفته میشه فدراسیون باید برنامه بازی‌ها رو با نهادهای امنیتی هماهنگ کنه. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برای پرداخت مطالبات ریکاردو ساپینتو سرمربی فصل گذشته استقلال و دستیارانش مهلتی 45 روزه برای این باشگاه تعیین کرد. کمیته انضباطی فیفا به دلیل شکایت ساپینتو و دستیارانش باشگاه استقلال را به پرداخت مجموعاً 363 هزار دلار محکوم کرده و آبی‌پوشان باید در مهلت تعیین شده این بدهی را پرداخت کنند. 307 هزار دلار از این بدهی مربوط به مطالبات سرمربی پرتغالی ما بقی جریمه مربوط به مطالبات دستیارانش میشه. تایلند به عنوان میزبان دور بعدی جام ملت‌های فوتسال آسیا انتخاب شد. در جلسه کمیته فوتسال و فوتبال آسیا که امروز به صورت مجازی برگزار شد، میزبان جام ملت‌های آسیا انتخاب شد. این رقابت‌ها از 29 فروردین تا 9 اردیبهشت 1403 برگزار میشه. مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتبال جهان به میزبانی عربستان برگزار شد. این مسابقات در دسامبر 2023 با حضور الاتحاد، اوکلند سیتی، الاهلی مصر، لیون مکزیک، اوراورتس ژاپن، منچستر سیتی و قهرمان لیبرتادورس برگزار میشه. تیم ملی فوتبال برزیل آنتونی بازیکن منچستر یونایتد رو به دلیل شکایت گابریلا دوست دختر سابقش از لیست این تیم برای بازی‌های پیش رو کنار گذاشت. پلیس برزیل و همچنین پلیس شهر منچستر در حال بررسی صحبت‌های جدید پارتنر آنتونی در مورد حمله به او و شکستن انگشتان دستش و آرزوی مرگ کردن برای اونه. آنتونی پیشتر هم به حمله و ضربه به سر گابریلا متهم شده بود. آنتونی 23 ساله این اتهامات رو رد کرده. باشگاه اینتر میلان از تمدید قرارداد سیمونه اینزاگی سرمربی این تیم خبر داد. اینزاگی که در فصل گذشته همراه با اینتر به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کرده بود، در فصل جدید سری آ تیمش با 3 برد در صدر جدول قرار داره. طبق اعلام باشگاه ایتالیایی، قرارداد جدید اینزاگی تا سال 2025 تمدید شده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
عزیزان یک بار دیگه شماره واتساپ رادیو فردا رو اعلام میکنم، 2420-725-9730. میتونید به طور رایگان با میلیون ها شنونده ما در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو در مورد هر آنچه که در کوی و برزنتون میبینید، هر نظری که دارید، انتقادی که دارید یا حتی شادی که هست با دیگران در میون بگذارید. بخشای خبری ما رأس هر ساعت و مجله شبانگاهی ما رو رأس ساعت 22 از دست ندهید.